بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 44 سطر 11 استاد مروی جلسه 25 مورخه 26/07/76
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به والجواب انما ادعى لزومه اما غير لازم او غير باطل وذلك لان التعبد بطريق غير علمي انما هو بجعل حجيته. عرض شد که ابن قبه فرموده است تعبد به امارات زنیه سه محذور داره و در نتیجه محال است. سه محذور رو جلسه قبل بیان کردیم. مرحوم آخوند از این سه محذور جواب میدن. ما ابتدا پاسخ از محذور سوم رو اشاره میکنیم، بعد هم پاسخ از محذور اول و دوم. محظور سوم این بود که ابن قبه فرمودند امارات زنیه گاهی مخالف با واقع می شود و در نتیجه مصلحت واقع فوت میشه یا انسان در مفسده میفته و تفویت مصلحت از مولای حکیم قبیح است. مرحوم آخوند جواب میدند، میفرمایند ما قبول داریم تفویت مصلحت یا القاء در مفسده این قبیح است، اما با یک شرط، به شرطی که مصلحت عمومی بالاتری وجود نداشته باشه. بنابراین اگر به خاطر یه مصلحت مهمتر در موارد جزئی تفویت مصلحت شد، هیچ اشکالی ندارد. و در ما نحن فیه چنین است. به این بیان که اگر شارع مقدس اماره زنیه رو حجت قرار ندهد، لازمش این است که انسان فقط باید دنبال علم بره و این مسئله اولا باعث سختی و صعوبت بر مکلفین است که فقط دنبال علم برن. ثانیاً ممکنه در موارد زیادی علم پیدا نکنند و تکلیف واقعی فوت بشه. لذا شارع مقدس برای این که در عباد سهولت باشه، مسئله مشکل نباشه، امارات زنیه رو هم حجت قرار داده و انسان وقتی به امارات زنیه عمل کرد به موارد زیادی از واقع دست پیدا میکنه. حالا اگه موارد اندکی هم مصلحت واقع فوت شد، در مقابل این مصلحت بالاتر مشکلی نخواهد بود. پس بنابراین به خاطر مصلحت تسهیل شارع مقدس امارات زنیه رو حجت قرار داده است ولو تثبیت مصلحت بشه. این پاسخ از محظور سوم. و اما جواب مرحوم آخوند از محظور اول و دوم که ابن قبه فرمودند اگر تعبد بزن داشته باشیم لازمش اجتماع مثلین یا ضدین یا طلب ضدین هست. مرحوم آخوند می فرمایند این دو مشکل به هیچ وجه پیش نمی آید. قبل از بیان مطلب مرحوم آخوند مقدمه ای رو باید اشاره کن. مقدمه رو درست دقت کنید. مشهور ظهور علمای اصولی بلکه همشون میگن یه سری امارات ظنیه رو شارع حجت قرار داد. مثلا خبر ثقه حجت است، ولی در این که این حجیت یعنی که بین علما اختلاف، حداقل سه مبنا هست که ما به طور مختصر دیگه دلیل بر این مبانی رو اشاره نمی کنیم، فقط مختصر که اینجا باید این مسئله معلوم بشه. قول اول این است که حجیت امارات ظنیه معناش اینه که شارع مقدس یه حکم تکلیفی بر طبق اماره ظنیه جعل میکنه، یعنی خبر ثقه گفت غسل جمعه مستحب است، شارع هم اینجا یه حکم داره، حکم ظاهری، یستحب غسل الجمعه، این میشه معنای حجیت خبر ثقه. این قول دوم نظیر این قول است، میگوید حجیت خبر ثقه یعنی تصدیق اون خبر، یعنی باید قبولش کنیم، ولی بالملازمه معنای حجیت جعل حکم تکلیفی است، یعنی باز شارع در مورد خبر ثقه یه حکم تکلیفی داره، یستحب غسل الجمعه. اینم قول دوم. قول سوم نظر مرحوم آخوند است، ایشون می‌فرماید در باب قطع شما حجیت قطع رو به هر معنا گرفتید، حجیت امارات ظنیه هم به همون معناست. به این بیان ما که میگیم قطع انسان حجت است، یعنی چهار تا اثر دار: قطع اگه مطابق با واقع باشه منجز است، واقع رو ثابت میکنه. اگر اثر دوم، اگر مخالف با واقع باشه معذر است، یعنی سبب عذر انسان میشه در درگاه خداوند. میگه خدایا قطع داشتم، به قطع هم عمل کردم، مخالف با واقع در آمد. اثر سوم این است که نسبت به قطع انقیاد لازمه، تجری قبیح. مرحوم آخون می فرماید حجیت امارات زنیه هم به همین معناست، یعنی شارع مقدس میگه خبر ثقه منجز است اگه مطابق با واقع باشه. سبب عذر شماست اگه مخالف با واقع باشه. انقیادش لازمه، تجری بر او قبیح است. خوب دقت کنید، مرحوم آخون می فرمایند در مورد امارات زنیه شارع جعل حکم نمی کند، حکمی نمیاره غسل جمعه مستحب است، فقط شارع میگه امارات زنیه منجز است و معذر. خب این مقدمه بحث، دیگه مطلب روشنه. مرحوم آخون میفرمایند جواب از اشکال اول و دوم ابن قبه این است که طبق مبنای ما در باب حجیت اصلا یک حکم بیشتر نداریم و اونم حکم واقعیست. امارات زنیه حجتن، یعنی طریق به واقع، یعنی منجز و معذرن. دیگه اینجا شارع یه حکم تکلیفی دیگه نداره که با حکم واقعی بشه مثلین، بعد اجتماع مثلین پیش بیاد، یا بشه زدین و اجتماع زدین پیش بیاد. شارع یه حکم واقعی داره و یک منجزیت و معذریت برای امارات زنیه، و از این بیان روشن شد که شارع مقدس دوتا مطلوب نداره که طلب ضد این پیش بیاد. یه مطلوب داره و او هم واقع است و این اماره زنیه طریق به او. پس بنابراین روشن شد طبق مبنای مرحوم آخوند اصلا حکم دومی نداریم که اجتماع حکمین پیش بیاید. این طبق این مبنا عبارتی بخونیم و برسیم به مبانی دیگه. تعبد حجیت، حجیت یعنی منجزیت و معذریت. شارع میگه به اماره زنیه عمل کن تا به واقع برسی، ولی اینجا شارع جعل حکمم داره؟ نه، شارع جعل حکم نداره. میگه اگر یه اماره زنیه مطابق با واقع بود، همون حکم واقعی، شما ثوابش هم میبرید، مصلحتش هم میبرید کامل. اگه این اماره زنیه مطابق با واقع نبود، من یک حکم ندارم اینجا یستحب غسل الجمعه ابدا. اینجا فقط معذور هستی، چون به اماره زنیه عمل کردی، مخالف با واقع در آمده، معذور هستی. من جعل حکم در اینجا ندارم، پس اجتماع مثلن یا ضدین پیش نیامد. دقت بفرمایید. نه خیر، این سه قول مال شیعه است. قول اول مال شیخ انصاری است، میرسیم بهش میرسیم و مبانیش ذکر میکنیم. ول جواب ان مدعا لزومه، جواب از سه تا محذور ابن قبه این است که اون چره که ادعا کرد لزوم او رو ابن قبه. ابن قبه فرمود سه تا محذور پیش میاد. این سه تا محذور ابن قبه مرحوم آخون میفرماین اما غیر لازمن، محذور اول و دوم لازم نمیاد در باب حجیت امارات زنیه، او غیر باطلن، یا اگه لازم بیاد باطل نیست، مثل محذور سوم تفویت مصلحت پیش میاد ولی اشکالی نداره. و ذالکه، دقت کنید، ما که محذور سوم رو جواب دادیم، اول ذکر کردیم در بیاناتمون، چون به خاطر این که در وسط جواب اول و دوم مرحوم آخون میاد و لذا ما رو اول ذکر کردیم که دیگه در وسط کلام ذهن به اون مشغول نباشه، ولی مرحوم آخون وارد میشن، ابتدا از محذور اول و دوم طبق مبنای خودشون جواب میدن. و ذالکه، این که چطور محذور لازم نمیاد، لأن التعبد به طریق غیر علمی، ابتدا معنا میکنن تعبد به امارات زنیه یعنی حجیت امارات زنیه، حجیت امارات زنیه هم یعنی منجزیت و معذریت. و ذلک لأن التعبد به طریق غیر علمی، تعبد به طریق غیر علمی یعنی به امارات زنیه، انما هو به جعل حجیته، تعبد معناش اینه که شارع حجت قرار بده این طریق غیر علمی رو، بگه خبر صدا حجت است. خب حالا حجیت یعنی چه؟ ول حجیت المجعوله، اون حجیتی که از سوی شارع جعل میشه، غیر مستتبعت لانشاء احکام تکلیفیه. مرحوم آخون میفهمند به نظر ما اون حجیت به دنبالش نداره انشاء حکم تکلیفی رو، یعنی ما مثل قول اول و دوم نمیگیم شارع مقدس در هر اماره زنیه مطابق اماره زنیه یه حکم تکلیفیم داره. حجیت مجعوله به دنبال ندارد انشاء حکم تکلیفی را به حسب ما ادا الیه طریق، به حسب اون چی که طریق زنی به اون منجر و معدی شده. طریق زنی میگه غسل جمعه مستحبه، بگیم شارع هم اینجا یه حکم تکلیفی جعل کرده، حکم تکلیفی ظاهری که غسل جمعه مستحبه. نه خیر، شارع هم چه حکم تکلیفی ظاهری در اینجا نداره. پس حجیت یعنی چه؟ بل انما تکونو، بلکه همانا اون طرق غیر علمی می باشن موجب لتنجز تکلیف به، موجب تنجز تکلیفن به این طریق غیر علمی. اذا اصابه، حجیت معناش اینه اگه خبر ثقه مطابق با واقع بود منجزه، تکلیف واقعی رو بر تو اثبات کرده نه تکلیف ظاهری، و صحت الاعتذار بهی اذا اخطأ، این اماره ظنیه صحیح است، عذر آوردن به او اگر خطا باشه، اگر خطا باشه سبب عذر شما میشه، شارع اینجا حکم نداره. ولی کون مخالفتهی و موافقتهی، اون دلیل باعث میشه که حجیت اماره ظنیه معناش ای باشه، بودن مخالفت اون طریق و موافقت اون طریق تجری و انقیاد با عدم اصابهش. اگه مطابق با واقع نباشه شما بهش عمل کنی، مثل باب قطع بهت میگن منقاد، ثواب داری. اگه مطابق با واقع نباشه تجری کنی، بعدا معلوم بشه مطابق با واقع نبوده، عمل نکردی، تجری قبیح، بر قبح تجری عقاب داری. کما هو شأن الحجت الغیر المجعوله، چنانچه شأن حجت و قطعی که غیر مجعول بود، قطع که حجیتش غیر مجعول بود معناش چی بود؟ میگفتیم منجز، معذر، منقاد، تجریه. اینجا هم همینه، حجیت امارات ظنیه یعنی منجزیت و معذریت. خب بنابراین پس در مرحله ظاهر حکمی نیست تا اجتماع حکمین پیش بیاد. فلا یلزم اجتماع و حکمین مثلین، اصلا دوتا حکمی پیش نمیاد که جمع بشه دو حکم مثل هم یا دو حکم زده هم. ولا طلب و زده، اصلا طلب زده اینی نیست، مولا یه مطلوب بیشتر نداره، اونم حکم واقعی است. این امارات ظنیه طریق بود، نه این که مطلوب واقعی مولا باشه تا مولا دوتا مطلوب داشته باشه. ولا اجتماع المفسده، و نه اجتماع مفسده و مصلحت پیش میاد. اصلا این معدا و متعلق حکم ظاهری و اماره مفسده و مصلحت نداره. اگه مطابق با واقع بود همون مصلحت واقع، مطابق نبود چیزی درش نیست. و نه کراهت و اراده، مولا به این متعلق کراهت و اراده نداره مستقلن که بگید لازمش این اراده و کراهت مولا جمع شده. این اماره ظنیه هیچی نیست جز طریق به واقع، هر چی میخواد مولا اون واقع، و این اماره ظنیه پلیس به سوی او، مطلوب و مستقل نیست کما لا یخفا. پس بنابراین اجتماع مثل این پیش نیامد. و اما تفویت و مصلحت الواقع، از اینجا وارد میشن، فعلا جواب از محظور سوم رو بیان میکنن که ما از خارج اشاره کردیم. این که شما گفتید به اماره ظنیه عمل کنیم، گاهی مخالف با واقع پیش میاد، مصلحت واقع فوت میشه، میفرمان اشکالی نداره. و اما تفویت و مصلحت الواقع، اما ای که مصلحت واقع فوت بشه یا القاء در مفسده باشه، انسان نماز جمعه در واقع حرامه، اماره میگه واجب ما نماز جمعه بخونیم، درگیر مفسده شدیم، فلا محذور فیه اصلا، اشکالی نداره با این شرط، اذا کانت فی التعبد بهی مصلحتون غالبه، اگر در تعبد به این طریق ظنی مصلحت غالبه باشد، که ما از خارج توضیح دادیم مصلحت غالبه اینه که اگر خداوند اماره ظنیه رو حجت قرار نمیداد، میگفت فقط به علم عمل کنید، در مکلفین مشکل بود، صدها مورد پیش می آمد مکلفین علم پیدا نمی کردن، حکم واقعی تضییع می شد. حالا شارع گفته در کنار علم به اماره ظنیه عمل کنید، موارد زیادی مطابق با واقع در میاد، اگه 10 مورد 15 مورد هم مخالف با واقع در آمد، به خاطر این مصلحت سهولت بر مکلفین اشکال نداره. پس اذا کانت تفویت مصلحت اشکال نداره، اگه بوده باشد در تعبد به اون طریق ظنی مصلحتی که غالب باشد و اقوا باشد بر مفسده تفویت، یا بر عرض کنم بر مفسده تفویت در مصلحت یا الغاء در مفسده، و اینجا مصلحت تسهیل بالاتره، شارع مقرر کرده. یه دل احکام تکلیفیه، تا اینجا مرحوم آخوند طبق مبنای خودشون جواب اشکالات ابن قبر رو مطرح کرد، سوالی که هست اینجا این است که طبق اون دو مبنای دیگر که بر طبق اماره زنیه حکم تکلیفی جعل شده، طبق اون دو مبنا اجتماع حکمین پیش میاد، طبق اون دو مبنا چه میکنید؟ آیا محذور ابن قبه باقی هست یا باقی نیست؟ مرحوم آخون می فرمایند طبق آن دو مبنا ولو اجتماع حکمین پیش میاد، ولی ما ثابت میکنیم که این اجتماع حکمین هیچ اشکال نداره و اجتماع مثلین یا ضده نمیشود. قبل از بیان مطلب ایشون دو مقدمه رو اشاره کنم. مقدمه اول، در جلد یک کفایه صفحه 101 ما خوندیم که اراده و کراهت یعنی چه؟ اونجا توضیح دادیم نفس انسان چه معصوم چه غیر معصوم فرق نداره، پیغمبر، امام یا انسان عادی، یه شیئی به ذهنشون خطور میکنه، مصلحت و مفسدشو حساب میکنن، گاهی اون شیء مصلحت قوی داره، انسان شوق به اون شیء پیدا میکنه، خودش به اون شیء عمل میکنه، به دیگران هم دستور عمل میده. این رو میگن اراده. و گاهی بررسی میکنه میبینه اون شیء مفسده قویه داره، از اون شیء متنفر میشه، خودش عمل نمیکنه، دیگران رو هم نهی میکنه، بهش میگیم کراهت. خوب دقت کنید، ما که میگیم خداوند اراده و کراهت داره به این معنا نیست، چون اگر این اراده و کراهت رو در رابطه با خداوند قائل بشیم لازمش اینه خدا محل حوادث است و ذات واجب چنین نیست. پس اراده خدا یعنی علم به مصلحت، کراهت خدا یعنی علم به مفسده. این مقدمه اول دیگه. حالا اینجا بحث خیلی فراوانه، در به اعتقادات باید بحث بشه، همینقدر اینجا لازم بود ما اشاره کردیم. وقت بحث آیا اراده خدا صفت فعل یا صفت ذاته، اگه صفت ذات چنان که فلاسفه میگن، روایاتی از ائمه داریم که تصریح میکنه به این که ارادت الله صفت فعل، جمع بین اون روایات و بین اون دیدگاه فلسفی چیه، اینجا دیگه محل نیاز ما نیست. خواستید شما بیشتر در این زمینه مراجعه کنید که بحث اعتقادی خوبی هم هست، یکی به رساله طلب و اراده حضرت امام مراجعه میکنید، رساله مستقلی است، طلب و اراده دارن. مرحوم آقای خویی هم در مدرسه نجف در محاضراتشون جلد دوم صفحه 39 و در تفسیر البیانشون صفحه 432 مفصل بحث ارادت الله را مطرح میکنن. مرحوم آش محمد حسین اصفهانی هم، مرحوم کمپانی، در اون تحفت الحکیمشون کتاب بسیار فلسفی دقیق بلندی هست که توصیه میکنن به مراجعه و نگاه به این کتاب، در اون تحفت الحکیمشون اشعاریش در فلسفه در بحث اراده که میرسن میفرماید ارادت الخالق حب و رضا لشوق فالعقل بمنعه قضا. اراده خداوند شوق و رضاست، به تعبیری همون علم است، و اراده خداوند ببخشید حب و رضاست، به تعبیری همون علم است، نه اینکه شوق باشه. اراده در نفس ما انسان ها، چه معصوم چه غیر معصوم، شوق مؤکده، ولی اراده در خدا نمیتونه به معنای شوق باشه. چرا؟ چون عقل به منعه قضا، شوق امر حادثه. اگه بگیم اراده خدا هم به معنای شوق، لازم میاد خدا محل حوادث باشه. این یک مقدمه. حالا دقت کنید مقدمه دوم این است که مرحوم آخوند میفرمایند حکم شرعی از یه دیدگاه بر دو قسم است: حکم نفسی حقیقی و حکم طریقی. حکم نفسی حقیقی این است که شارع مقدس یعنی خداوند که ازش به مبدأ اعلا هم تعبیر میشه، خداوند علم پیدا میکند، یعنی علم پیدا می کند هم غلطه، علم دارد به مصلحت شیعی و مقصده شیعی، به دنبال این علمش حکمی انشا می کنه. حکم رو به پیغمبر وحی میکنه یا به امام الهام میکنه. پیغمبر و امام به خاطر این مصلحت در متعلق حکم به شوق پیدا میکنه، به دیگرانم امر میکنه، خودشم عمل میکنه. یا شیء مفسددار رو پیغمبر به مفسدش توجه میکنه، ازش کراهت پیدا میکنه، به دیگرانم نهی میکنه. ای رو میگیم حکم واقعی نفسی که همان حکم خداست در لوح محفوظ. قسم دوم، یه حکم داریم که مرحوم آخون بهش میگن حکم طریقی. حکم طریقی همان حکمی است که در امارات ظنیه وجود داره و این حکم خاصیتش این است که در متعلق این حکم مصلحت و مفسده مستقل نمی باشد. لذا شارع هیچ توجهی به متعلق این حکم ندارد. اگه شارع میگه به این زن عمل کن، فقط توجه شارع به این است که این حکم ممکنه شما رو به واقع برسانه. اگر به واقع رسوند مصلحت واقع است و الا هیچی نیست، هیچ مصلحتی برش متصور نمیشه، فقط موجب عذر شماست. به این حکم میگیم حکم طریقی. خب اینم مقدمه. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخوند میفرمایند طبق آن دو مبنای دیگر درست ما یک حکم واقعی داریم و یک حکم ظاهری، ولی قابل توجه این است که حکم واقعی ما حکم نفسی هست، حکم نفسی حقیقی، و این حکم ظاهری حکم طریقی هست، متعلقش مصلحت و مفسده نداره، طریق به واقع است و هیچ اشکالی نداره در شیء دو حکم جمع بشه، یکی حکم نفسی و یکی حکم طریقی. و باز در اینجا اگه دقت کنی شارع مقدس حکم نفسی حقیقیش مصلحت داره، اگه امر باشه، مفسده داره اگه نهی باشه. ولی این حکم طریقی در متعلقش مصلحت و مفسده مستقل نیست، و این حکم فقط طریق به واقع است. پس بنابراین نتیجه این شد که غسل جمعه مثلا یه حکم نفسی واقعی داره و یه حکم طریقی، و هیچ محذوری نداره. این دو حکم در یه جا جمع بشن. پس بنابراین روشن شد طبق اون دو مبنای دیگه هم اجتماع مثلین یا ضدین پیش نمیاد، چون هر دو حکم نفسی یا طریقی نیستن. یکی حکم نفسی است و حکم دیگه حکم طریقی می باشد. اینم جواب مرحوم آخوند طبق دو مبنای دیگه. حدود یک صفحه شاید بیشتر عبارت باقی میمونه که انشاءالله